اینجا رادیو آزادی است و برنامه صبح امروز سه‌شنبه 13 ماه دسامبر مصادف است با 22 ماه قوس. خوش آمدید. در این برنامه تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان را دنبال میکنیم. اما پیش از آن چند خبر مهم. گروه تندرو اسلامی یا داعش مسئولیت حمله مرگبار دیروز دوشنبه به هتل در کابل را به عهده گرفت. در این هتل بیشتر تاجران و اتباع چینایی زندگی می کردند. این گروه در اعلامیه گفته که دو جنگجوی آنها پس از پرتاب بم دستی بر محافظ دروازه ورودی داخل هتل شدند و مواد انفجاری را یکی در مهمانخانه و دیگر در سالن پذیرایی انفجار دادند. نهاد غیر دولتی ایتالیایی که شفاخانه عاجل را در 1 کیلومتری این هتل سازماندهی می کند به رسانه ها گفته که 3 کشته و 18 زخمی را به شفاخانه انتقال دادند. یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد از افتتاح یک بخش مراقبت نوزادان در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا خبر می‌دهد. این اداره ملل متحد دیروز در توییتر افزود که با فرارسیدن زمستان بیماری‌های تنفسی میان اطفال افزایش می‌یابد که امکان دارد برای نوزادان خطر مرگ داشته باشد. یونیسف می‌گوید که معاشات دکتران و کارمندان سی این بخش با مشارکت بانک جهانی پرداخته می شود. خبرگزاری باختر که زیر کنترل طالبان فعالیت دارد گزارش داده که 560 محصل دختر از دوره لیسانس پوهنتون بامیان فارغ شدند. خبر می افزاید که عبدالله سرحدی والی حکومت طالبان در بامیان به این مناسبت گفته که حکومت طالبان از آموزش دختران در چوکات شریعت اسلامی حمایت می کند. این در حالی است که با گذشت تقریبا 16 ماه از برگشت طالبان به قدرت، دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محرومند. جنازه خانم قمرگل، آوازخوان معروف افغانستان، دیروز در کانادا به خاک سپرده شد. مراسم تدفین وی در شهر انتاریو گل برگزار شده و استاد شاولی، آوازخوان معروف دیگر افغان، در این مراسم به حاضرین چنین گفت:
وی یک الماس هنر بود. در میان زنان آوازخوان کسی دیگر مانند او پیدا نخواهد شد. به همه ولایت های افغانستان، شرق، غرب، شمال و جنوب سفر کرده و با بسیار صداقت خدمت کرده است.
بانو قمرگل روز جمعه گذشته به علت بیماری طولانی که داشت چشم از جهان بست. و حکومت ایران چندین نفر و نهاد مستقل در اروپا از جمله رادیو فردا را تحریم کرده است. این افراد به ایران ممنوع دخول شدند و دارایی های آنها و این نهادها در ایران ضبط می شود. جیمی فلای، رئیس رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا بخش آن است، در واکنش خود به این اقدام حکومت ایران را مخدوش کرد دن بیهوده حقیقت عنوان کرد. آقای فلای گفت که رژیم ایران قربانیان را مقصر و نمود می سازد و خانواده ها را مورد آزار و اذیت قرار می دهد. رادیو فردا یکی از پرشنونده ترین رادیوها در ایران است. آنچی در ادامه برنامه می شنوید. پس از حمله بر مهمانخانه در شهر کابل که بیشتر شهروندان چینی زندگی می کنند، سفارت چین گفته که وضعیت را از نزدیک دنبال می کند. اما سخنگوی طالبان در این باره می گوید:
تمام مهمانان نجات یافتن، 2 تن زخم برداشتن که خود را پرتاب کرده بودن از منزل بالا، او هم زخمی شدن، تحت معالجه هستن.
ملل متحد از رهایی ظریفه یعقوبی از زندان طالبان استقبال کرد، اما فعالان زن نگران بقیه فعالان در بازداشت طالبانند. یکی از آنها میگوید:
سرنوشت فرهاد پوپلزه، الهه دلاورزه و یک تعداد دیگه از دخترایی که در زندان طالب به سر میبرن بر ما مشخص نیست از اینکه چه وقت آزاد میشه، از اینکه در چه حال اوضاعی قرار دارن.
از مستطیل های سبز قدر قطر چه خبر است؟
اگرچه دوست ندارد آرژانتین قهرمان جام جهانی شود، ولی اگر چنین اتفاق رخ دهد تنها به خاطر مسی خوشحال خواهد بود.
درج رادیو فردا، بخش ایرانی رادیو آزادی، در فهرست تحریم های حکومت ایران و تعولات دیگر در این باره را هم میشنوید. در ادامه برنامه، به خاطر افزایش فقر و نبود امکانات برای مراکز سی خصوصی، مردم پروان به طب سنتی رو آوردن.
بعد دواخانم که بودی دواره که با دو برد میتا در دکانه اینانی مثلا 100 روپه 50 روپه داد دواره برش میتا میگیره میره بعد دخانش.
با ما باشید و از تولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:36 با وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی را از 7 صبح تا 7 شام میشنوید. من مقیم نایب همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه خبری هستم. سفارت چین در کابل بعد از حمله مرگبار دیروز در پایتخت افغانستان میگوید که وضعیت را از نزدیک دنبال میکند. به اساس گزارش ها این حمله در نزدیکی یک مهمانخانه صورت گرفته که خارجی ها و شرکت های چینایی در آن مستقر اند. درباره تلفات این حمله ارقام ضد نقیض به دست آمده. اخیراً گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را با دوش گرفته است. بیشتر در گزارش از محمد سرور، سلطان محمد سرور.
بعد از حمله گروهی مرگبار دیروز در کابل، خبرگزاری دولتی چین سینهوا از قبل یک مقام سفارت این کشور در کابل گزارش داد که این سفارت وضعیت را از نزدیک زیر نظر دارد و اقدامات مناسب را روی دست خواهد گرفت. پیش از این وانگ یو سفیر چین در دیدار با شیر محمد عباس دانگزه معین سیاسی وزارت خارجه طالبان به روز یکشنبه خواست که تدابیر امنیتی سفارت افزایش یابد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در توییت شام دیروز خود گفت که این حمله به یک هتل با از بین بردن 3 مهاجم پایان یافت.
در داخل هتل به کسی آسیبی نرسید. تمام مهمانان نجات یافتند. 2 تن زخم برداشتن که خود را پرتاب کرده بودن از منزل بالا، وام زخمی شدن، تحت معالجه هستن. 3 تن که حمله کرده بودن کشته شدن.
اما شفاخانه امرجنسی کابل در توییترش بدون جزئیات بیشتر نوشت که 18 زخمی و 3 جسد از این رویداد به این شفاخانه انتقال یافته است. خبرگزاری رویترز به نقل از 2 مقام طالبان گزارش داد که حمله در نزدیکی یک مهمانخانه صورت گرفت که خارجی ها و شرکت های چینایی در آن مستقر بودند. یک منبع هم بر رادیو آزادی تایید کرد که هتل لوگان کابل، محلی که در آن حمله صورت گرفت، از چند ماه به این طرف برای چینایی ها به کرایه داده شده بود و برای امنیت این هتل راه های رفت و آمد به آن مسدود شده بود. این 2مین حمله است که در 2 هفته اخیر بر اتباعی خارجی در کابل صورت می‌گیرد. در حمله 2 دسامبر بر سفارت پاکستان، کاردار این سفارت عبیدالرحمن نظامانی جان به سلامت برد، ولی یک محافظ او زخمی شد. جناح ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفت. سپس طالبان از بازداشت فرد خبر دادند که گفته می شود در این حمله دست داشته است. این حملات در قلب کابل مؤثریت اقدامات امنیتی حکومت طالبان خصوصا در تأمین امنیت اتباع خارجی در پایتخت را زیر سوال می برد.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر.
ملل متحد از روی یک فعال حقوق زن از توقیف طالبان استقبال کرد. ظریفه یعقوبی بیش از 40 روز در توقیف طالبان بود. به اساس گزارش ها چندین نفر دیگر از فعالان هنوز در بازداشت به سر می برند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
یوناما، دفتر هیئت معاونت ملل متحد در کابل، با استقبال از رهایی ظریفه یعقوبی از طالبان درباره فعالان دیگری که در توقیف به سر می‌برند نیز خواستار معلومات شده است. یوناما در توییت شام دیروز اعلامیه خود درباره رهایی ظریفه یعقوبی را نشر کرد. اعلامیه می افزاید که یوناما از مقامات برسر اقتدار در افغانستان می خواهد که هرچی زودتر به خواسته های مکرر ملل متحد درباره وضعیت فعالان دیگر پاسخ گویند. یوناما میگوید که این فعالان به خاطر بلند کردن صدای خود برای دادخواهی بازداشت شدند. ظریفه یعقوبی بعد از حدود 40 روز بازداشت روز دوشنبه رها شد. استخبارات طالبان در یک اعلامیه خود روز دوشنبه بر رادیو آزادی تایید کرد که ظریفه یعقوبی با ضمانت بزرگان و شخصیت‌های متنفذ کابل رها شد و اجازه یافت که به زندگی عادی خود برگردد. اعلامی افزود که بانو یعقوبی به اتهام فعالیت‌های غیرقانونی بازداشت و مدتی را در توقیف به سر برد. طالبان قبل از این درباره بازداشت وی چیز به رسانه‌ها نگفته بودند. ظریفه یعقوبی از پیشگامان زنان معترض در کابل بود که با شعار کار، آزادی و حق آموزش زنان به سرک‌ها برآمدند. وی به تاریخ 12 عقرب هنگامی که می‌خواست جنبش زنان افغانستان برای برابری را اعلان کند، با چند تن از همکاران خود بازداشت گردید. درباره وضعیت همکاران وی هنوز معلومات در دست نیست. چندین تن از زنان فعال با استقبال از رهایی بانو یعقوبی گفتند که برای رهایی فعالان دیگر نیز باید تلاش صورت گیرد. رازیه بارگزی یکی از این فعالان چنین گفت:
خوشبختانه امروز خبر رهایی ظریفه یعقوبی را به دست آوردیم، ولی متاسفانه همچنان سرنوشت فرهاد پوپلزه، اله دلاورزه و یک تعداد دیگه از دخترایی که در زندان طالب به سر میبرند بر ما مشخص نیست، از اینکه چه وقت آزاد میشه، از اینکه در چه حال و اوضاعی قرار دارند.
فوزیه کوفی، سیاستمدار و فعال حقوق زن، با نشر یک عکس خود با ظریفه یعقوبی در توییتر گفته است که مبارزه وی برای آزادی خواهان یک سرمشق است. ظریفه یعقوبی که تازه از توقیف رها شده هنوز درباره بازداشت خود با رسانه ها صحبت نکرده و با در نظر داشت اینکه او هنوز در افغانستان است، شاید به زودی در این مورد چیزی نگوید. رادیو آزادی پیام های مکرر به آدرس وی ارسال کرد، ولی کدام پاسخ دریافت نکرد. اما زنانی که قبلا از سوی طالبان بازداشت شده بودند و اکنون در خارج از کشور به سر می‌برند، از آنچه روش نادرست و توهین آمیز نیروهای طالبان می‌خوانند شکایت کردند. تمنا زریا پریانی، یکی از این فعالان، در این اواخر از روزهای توقیف خود به رادیو آزادی چنین گفت:
روزهای وحشتناکی را من در داخل زندان داشتم، شکنجه های متعددی را داشتم، ای که نیمه برهنه حتی من را شکنجه می کردن و رفتارهای بسیار غیر انسانی، رفتارهای تحقیرآمیز.
اما حکومت طالبان بدرفتاری با زنان و لتکوب آنها را همواره رد کرده، گفته که به حقوق زنان طبق شریعت اسلامی و فرهنگ افغانی احترام قائل است. ولی تصاویر شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی طالبان هنگام تظاهرات بالای زنان دست بلند کرده و آنها را با فیرهای هوایی تهدید کردند. با گذشت بیش از 16 ماه از برگشت طالبان به قدرت، دختران بالاتر از صنف ششم هنوز هم اجازه ادامه آموزش دریافت نکردند و اکثریت زنانی که در حکومت سابق کار می‌کردند خانه نشین شدند. طالبان برگشت و گذار زنان و رفتن آنها به ورزشگاه ها، حمام های عمومی و تفریحگاه ها نیز محدودیت وضع کردند. صدای زنان برای دادخواهی سرکوب شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حکومت ایران چندین نفر و نهاد مستقر در اروپا از جمله رادیو فردا را تحریم کرده. این افراد به ایران ممنوع دخول شدن و دارایی های آنها و این نهادها در ایران ضبط می شود. جیمی فلای، رئیس رادیو آزاد، اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا بخشی از آن است، هم در این رابطه واکنش نشان داده است. همچنان در تازه ترین تحول در ایران دومین اعدام از بازداشت های اعتراضی در ایران هم دیروز اجرا شد. در رابطه با این تحولات ما مهران کریمی، یکی از خبرنگاران رادیو فردا، را ساعت پیش مصاحبه کردیم و از او پرسیدیم که اتهامات وارده به خاطر امی رادیو آزادی چی بوده است. او میگوید:
بیانیه‌ای که از طرف وزارت خارجه ایران روز دوشنبه صادر شده، اومده که این نهادها و این اشخاص حقوقی به دلیل ترویج تروریسم و تحریک به تروریسم در لیست تحریم حکومت ایران قرار گرفتن. خب همطور که میدونید ما اینجا در رادیو فردا همیشه تلاش کردیم که بی‌طرفانه اخبار و حقیقت در داخل ایران رو انعکاس بدیم و خب در 3 ماه گذشته همطور که اطلاع دارید در ایران اعتراضات خیابانی در جریان بوده و حکومت ایران چند بار تالا از معترضین به عنوان اغتشاشگر نام برده.
دیروز همچنان دومین اعدام از بازداشت شده های جنبش اعتراضی را در ایران اجرا کردن. در این مورد واکنش های ملی و بین المللی چیه؟
خب نهادهای حقوق بشری به این اقدام جمهوری اسلامی انتقاد کردند، از اونجایی که به این افراد، به این معترضین بازداشتی در دادگاه فرصت داده نشده که از خودشون دفاع بکنن و حتی دسترسی به وکیل داشته باشن و این انتقادات بسیاری رو به همراه داشته. دیروز دوشنبه، شامگاه دوشنبه، در تعداد زیادی از شهرهای ایران از جمله پایتخت و خود شهر مشهد که یکی از معترضین اعدام شد، اعتراضات خیابانی برگزار شد. مردم بسیار، معترضین بسیار خشمگین هستند و همطور که خب وزیر امور خارجه آلمان هم دیروز اعلام کرد، جمهوری اسلامی با این اقدامات در تلاش هستش که وحشت در دل معترضین ایجاد بکنه و شاید بخواد از این طریق جلوی اعتراضات رو بگیره، چون این اعتراضات تقریبا 3 ماه هست در جریانه و با وجود اقدامات خشونت آمیزی که حکومت ایران از خودش نشون داده انجام داده، هنوز نتونسته جلوی این اعتراضات رو بگیره.
مهران کریمی، خبرنگار بخش رادیو فردا، رادیوی ایران، بخش رادیو آزادی است.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022. رونالدو نازاریو، اسطوره برزیلی فوتبال جهان، گفته دوست ندارد که قهرمانی آرژانتین را ببیند. وی همچنان در مورد اینکه چه کسی بهترین عملکرد را در جام جهانی فعلی داشته عنوان کرد که مجذوب بازی های امباپه شده است و از بازی هایش لذت میبرد. وی گفته شاید فرانسه با امباپه بتواند از عنوان قهرمانی جام جهانی که در دست دارد دفاع کند. همچنان رونالدو در مورد مسی ابراز نظر کرده و گفته است که اگرچه دوست ندارد آرژانتین قهرمان جام جهانی شود، ولی اگر چنین اتفاق رخ دهد تنها به خاطر مسی خوشحال خواهد بود، چون مسی حداقل یک جام جهانی به فوتبال حقدار است. کلیان امباپه، اولیویر ژیرود و لیونل مسی برای کفش طلای جام جهانی فوتبال قطر رقابت دارند. در همین حال قرار است که مرحله نیمه نهایی جام جهانی امروز و فردا برگزار شود و بازی رده بندی و فاینال برای تقویت رکوردهای فردی این ستارگان فوتبال جهان از اهمیت بسزای برخوردار می باشد. و به امروز کلیان امباپه با بسم رسانیدن 5 گل در میان همه یکتاز است. بعد از وی همتیمیش اولیویر ژیرود با 4 گل مشترکاً با لیونل مسی در جایگاه دوم ایستادند. با انجام بازی های باقی مانده احتمال دارد که رقابت میان آنان برای کسب کفش طلای جام جهانی داغ‌تر شود. در دوره قبلی جام جهانی که به میزبانی روسیه برگزار شده بود، هری کین مهاجم انگلیس موفق به دریافت کفش طلا شد.
بیشتر از خبر،
سلام و به این بخش برنامه خوش آمدید. مردم در پروان به خاطر فقر و ناداری به طب سنتی رو آوردن. در این باره تا لحظات بعد، اما پیش از آن مرور داریم به روزنامه ها و نشرات بین المللی درباره افغانستان. شماری از روزنامه ها و نشریه های غربی مقاله های را در مورد حمله دیروز بر مهمانخانه در شهر کابل و درگیری در عبورگاه اسپین بولدک چمن منتشر کردند. روزنامه بریتانیای ایندیپندنت در مقاله میگوید که دو منبع طالبان با آنها گفتند در مهمانخانه ای که دیروز حمله شد خارجی ها زندگی میکردند. در گزارش های ابتدایی هم آمده بود که حمله بر هتل که شده که در آن عموم من تاجران و سرمایه گذاران چینی به سر می بردن. اما طالبان در آغاز گفته بودند که در هتل کابل که حمله بالای آن صورت گرفته خارجی ها حضور ندارند. اما پس از پایان حمله زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پذیرفت که هیچ خارجی کشته نشده، ولی دو خارجی خود را از ساختمان هتل پایین انداخته و زخمی شدند. در مقاله روزنامه ایندیپندنت می‌خوانیم که چین یکی از کشورهایی است که اکنون در کابل سفارت فعال دارد، اما با آن هم حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. ایندیپندنت در اشاره به سفرهای تاجران و سرمایه‌گذاران چینی به افغانستان می‌گوید پس از حاکمیت طالبان در ماه آگوست سال 2021 میلادی در کابل رفت آمد تاجران و سرمایه‌گذاران چینی خیلی زیاد شده است. روزنامه بدون اینکه حمله بر این مهمانخانه را به درگیری میان نیروهای طالبان و اردوی پاکستان در منطقه نزدیک به عبورگاه اسپین بولدک چمن ربط بدهد گفته که این حمله یک روز پس از درگیری میان نیروهای امنیتی دو کشور در این عبورگاه رخ داده است. در 16 ماه حاکمیت طالبان در افغانستان چندین بار درگیری میان نیروهای طالبان و قوای پاکستانی صورت گرفته، اما جنگ و درگیری روز یکشنبه در عبورگاه مرزی اسپین بولدک چمن نسبت به دیگر درگیری ها مرگبارتر بود. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان به گونه اوجداریه گفت که حمله بر غیر نظامیان در ولسوالی چمن را شدیداً تقبیح می کند و از حکومت سرپرست طالبان که او از آن به نام حکومت کابل یاد کرده خواسته که اطمینان به دست آورد که دیگر چنین حوادث تکرار نشود. دو روزنامه دیگر بریتانیایی تلگراف و میل هم در مقاله هایشان به رویداد دیروز نگاه انداختند. تلگراف گفته که در این اواخر حملات بمی در افغانستان افزایش یافته و مسئولیت اکثر این رویدادها را شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است. اما این در حال است که پس از خروج نیروهای بین‌المللی به رهبری ایالات متحده در ماه آگوست پارسال طالبان گفتند که تمرکز آنها در افغانستان بر تقویت امنیت خواهد بود. شماری از ساکنان ولایت پروان میگویند که به دلیل افزایش فقر و ناداری برای تداوی اعضای خانواده‌هایشان به طب سنتی رو آوردند. بیشتر در این گزارش.
پیش دکتر شخصی رفتم موجه بچه‌م دندان درد بود، 2.5 ساعت ما کم گرفته بود، 1.5 ساعت فیز بته برام. ما گفتم آخه چه امکاناتش نیست که ما با تو 1.5 ساعت بتم، با خاطری که دیگه من مشکل داشتم، چی میکردم؟ چاره نداشتم، من پیسه نداشتم. ما زیاد
زینب 37 ساله مادر 5 فرزند است که تنها با اولادهایش در ناحیه 11 شهر چاریکار در یک خانه کرایه‌ای زندگی میکند. او نانآور ندارد و مصارف این خانواده را دو کودک 11 ساله و 13 ساله اش با کار شاقه تامین میکند.
رفتم تا شفاخانه، دکتر گفت 1.5 ساعت است فیس میگیرم. من گفتم نه، من خب پیسه دیگه ندارم، من قخ بانک تا کرای رکشای ما شه تا مخانیم برسم. گفت نه، چه امکانش نیست، اینم زمین 1.5 ساعت دیگه پایینش نمیکنم. از اون طرف اینم تا ایران ماندم، به خدا که چی کنم؟ باز یک رکشا ششتم، رکشاوان گفتم پت نکردم، گفتم اینه تو قضیه شده سرم. گفت بیا خیر است، همشیره میبرم تا خانیت میرسانمت، دیگه چی کنیم، روز آمده سر مردم افغانستان.
شمار دیگری از ساکنان ولایت پروان هم میگویند که به خاطر نبود هزینه معالجه تداوی معیاری به دواخانه های سنتی یا طب قدیم مراجعه میکنند. محمد منگل 60 ساله در حالی با ما در این مورد صحبت میکرد که با یکی از دواخانه های سنتی در جاده نومان شهر چاریکار مرکز ولایت پروان آمده بود.
دای صاحب دکتری کسی زورش نمیرسه، علی 200 روپا پیس است. بعد دواخانه هم که بری دواره که بر دو برد میتا. اون مجبوره چک آدم کم توان میباشه در دکانه اینانی میره. در دکانه اینانی مثلا 100 روپا 50 روپیه داد دواره برش میتا میگیره میره بعد در خانهش.
عبدالرزاق ادویه سنتی یا به اصطلاح مردم یونانی میفروشد. او میگوید که در ماهای اخیر مراجعه مردم نزد آنان افزایش یافته است.
مردم دوا که زیادتر مراجعه میکنه به سبب فقط پایدردی است و میده. ما دوا یونانی که است از گیاه خود وطن ما ساخته میشه، تقریبا از 1000 بوتام زیادتر است. بادیان از درونه است، زرسرک است، مثلا تخم زردک است. ما از هر قسم گیاه دوا جور میکنیم به هر مرض.
دکتر فرید پیرزاد رئیس یکی از شفاخانه های خصوصی در ولایت پروان است. او هم میگوید که مراجعه مریضان به شفاخانه ایشان کاهش یافته است.
قبلا کاروبار خوب بود، یعنی مردم سطح اقتصادش از این خوبتر بود. در وقت فیسی که میگرفتیم فیس دکتر 200 افغانی بود. در ضمنش از عملیات های خود ما فیس های مختلفی که وزارت صحت عام تعیین کرده به مو اساس و یا پالیسی که ما خود ما ساخته بودیم 3000 افغانی از این عملیات میگرفتیم. ولی بعد از اینکه وضعیت اقتصادی کمی خرابتر شد در سطح مملکت، فیس خود ما کمی تغییر دادیم. ما تا تصمیم به این گرفتیم که فیس اوپیدی خود 50 افغانی بسازیم. متاسفانه کسایی که مراجعه میکنن صدد از این هستن که ما پول ما کمتر مصرف شود، پشت کیفیت نمیگردن، پشت موضوع مصرف خود میگردن.
اما برای سید محسن 33 ساله باشنده مرکز پروان که بیکار است، مصارف صحیحیش مهم است. از همین رو او طرفدار دواهای یونانی است.
دوایش کار میده، اگه مردم میبره فایده داره، فایده بهتر از ما گرفتیم فایده میکنه. در شفاخانه که میری یا ماینخانه میری 200 تا 300 پیتا میگره، دوا میتر تا 500-600-700 دفعه دوای ازی میشه. نگه تا طبیبی که میری طبیبی 200-300-300 دوای ازی میشه، همو به مردم مفید میشه، مصرفش کم است.
اما دکتر حسیب نصرت دکتر داخلی اطفال در مورد تأثیرات دواهای سنتی یا روش قدیمی تداوی بیماران نظر دیگری دارد.
طبابت معیاری که در جهان قابل پیشرفت است با طبابت سنتی و غیر معیاری تفاوتشی است که در طبابت معیاری در اول باید مریضی تشخیص شود، بیماری تشخیص شود، بعدش مطابق نیازمندی مریض دوا برش توصیه شود. ولی متاسفانه به دلیل فقر و تنگدستی مردم مراجعه میکنند به دواخانه های سنتی و ابتدایی، دوا را به شکل غیر معیاری پیش از اینکه تشخیص شود میگیرند و این طبیعی است دیگه که مشکلات را به همراه داره و ممکن است ضررش بیشتر از مفادش باشه برای کسی که دوا میگیره.
در جریان نزدیک به 1.5 سال گذشته و پس از برگشت طالبان به قدرت، فقر و ناداری در افغانستان گسترش یافت. شماری از ساکنان ولایت‌های شمال کابل به این باورند که افزایش ناداری بر سیستم صحی و بر وضعیت زندگی مردم سایه افغنده است. شماری از دکتران در ولایت پروان میگویند در همچو حالات داشتن بیمه صحی می تواند برای مردم کمک کننده باشد. دکتر مبارز خالقی متخصص داخلی عمومی در شفاخانه ملکی پروان در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
در بیمه صحی خودمو شخص و فامیلمو شخص در صورت که در آینده مریض میشن، شرکت بیمه مکلف است که در آینده هزینه تداوی از یا را چی کنه پرداخت میکنه. در افغانستان اصلا بیمه صحی دیده نمیشن. بیمه صحی دایی به ما کمک میکنه که تا یک ماه یک سرمایه گذاری کنیم، هم در هزینه تداوی صرفه جویی کنیم، هم در آینده در حالت استقرار شرکت بیمه هزینه تداوی ما را پرداخت مینماید.
با این حال شماری از خانواده‌های نادار در ولایت‌های شمال کابل از جمله زکیه می‌گوید در حال فقر و ناداری او را رنج می‌دهد که وارد شدن سرمای زمستان نگرانیش را بیشتر ساخته، زیرا با گفته او در نبود امکانات زمستانی کودکانش با خطر بیماری‌های ناشی از سرما روبرو‌اند.
پیام‌ها و نظریات شما.
متاسفانه کارمندان ملکی مرد هم که قبلا وظیفه داشتن و نرابر فامیل خانواده خود بودن، اونا هم از وظیفه منفک می شوند و به سرنوشت. ما هم از جمله کسانی هستیم که قبلا وظیفه داشتیم و در حکومت وظیفه اجرا می کردیم و فعلا متاسفانه خانه نشین شدیم و به سرنوشت نست تقاعدی خبر است و نز هیچ وظیفه و برنامه دیگری.
فعلا بیکاریم دیگه، بیکاریام به هوشه دیگه، بی اقتصادی دیگه به نهایت آخر رو جوانا رو متضرر کرده و همه جوانا رو فرار از وطن داده.
ما میخوایم به خاطر این کار و وظیفه بگوییم بسیار خلق ما تنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است. بچا بیار گیم زده و امی پابجی زده بیخی حساب خود از دست داده، شب و میشینن نمت و پابجی میزنن، روز و میشینن، حالی یک روز نیست، دو روز نیست، حالی طالبا در کار و گرفتاری خود هستند، در مکار و بار و مشغول خود هستند، مالی هم میگرن، از کمک ها که میه اینا میگرن، حال مردم هم میموره، بلیاز خدا و بلیاز قرآن مردم هم میموره، اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم، اشتکای خورد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟ امید است که پیام ما را به کلانای طالبا برسانه. ما چطور کنیم؟ بسیار زمین سخت آسمان بلند شد. یک هم بود هم سر مسلمان ها خشک شده. چطور کنیم آله؟
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21 12 45